الرحمن الرحیم. و من هنا یتزه لکم جیدن ان العدلیت از یقولون بالحسن والقبح العدلیین یریدون ان الحسن والقبح. قسمت رو مطالبش رو گفتیم، ترجمه میکنیم تا به بحث برسیم. از این بیاناتی که فرمودند روشن میشود به خوبی که حضرات عدلیه یعنی معتزله و امامیه از یقولون بالحسن والقبح العقلیین، اینا که قائل به این معنا هستن، مرادشون اینه، یریدون مقصودشون این است که ان الحسن والقبح من الآراء المحموده، حسن و قبح از جمله نظریات پسندیده است که همه عقلا قبول دارن، قضایای مشهوره است که شمرده می شود از تأدیبات صلاحیه. هر کسی که خودش رو متأدب به این آداب کرده باشه این احکام رو دار، یعنی مصلحت عامه رو در نظر بگیرد یا مفسده عامه. به هیلتی و این قضایا اون چنان قضایایی هستن که تطابقت علیها آراء العقلا بما هم عقلا، همه عقلا به اتفاق نظر این احکام رو دار. مثال هایی که زدن حسن عدالت، قبح ظلم، امثال ظلم. و القضای المشهورت و لیس لها واقع اون وراء تطابق الآرا. قضای های مشهور خاصیت این است که یک ما به ازای خارجی ندارن، یک واقعیت خارجی ندارن، تابع ادراک و اعتبار اقلاست. قضای های مشهور نیست برای این قضایا یک واقعیتی واقع یعنی مطابق خارجی نداره، ما به ازا نداره. وراء تطابق الآرا آرا سوای مطابقت آرای عقلا که تمام واقعیتش همینه، اگر اتفاق نظر بود این حکم هست، نبود نیست. ای ان واقع ها ذلک، واقعیتی ندارد ورای تطابق آرا. دوباره تفسیر میکنه، یعنی واقع و حقیقت این قضایا همین تطابق آرا هست، اگر این بود هستن، نبود نیستن. و معنا به عنوان مثال معنای حسن عدل که العدل و حسن، یا معنای حسن علم که العلم و حسنون، اندهم اند العقلا، منظور اینه که فاعل عدل یا علم ممدوح هست در نزد عقلا. این حسن است یعنی عقلا این کس رو مدحش میکنن، غیر از این مفهومی نداره. و معنای قبح ظلم یا قبح جهل به این معنای سومی این است که فاعل این ظلم یا جهالت مذموم است در نزد عقلا. البته بهتر بود که بگه فاعل تعلم، چون علم که فعل من نیست، تعلم کار منه. فاعل اون متقابلا جهلم که فعل ما نیست، اهمال تعلم هست که فعل ماست. اینا رو جلوتر گفته بود. به یکفینا شاهدن علاما نقول، کفایت میکند ما را از حیث شاهد بر اون چی که میگیم و قائل هستیم. فاعل یکفینا بعد از یکی دو سطر میاد، حالا بین پرانتز بین دو تا خط تیره ما نقول اینه، اون چی که ما میگیم اینه، من دخول امثال هذه القضایا، ما میگیم امثال این قضایا داخل هستن در مشهورات صرفه، العدل و حسن، الظلم و قبیح، این گونه قضایا داخل هستن در مشهورات محضهی که لا واقع لها، هیچ واقعیت و حقیقتی برای اینها نیست، الا شهرت، و همین شهرت عند العقلا. عقلا به ما هم عقلا چنین ادراکی دارن، لذا یه چنین قضیه داریم، نداشتن هم چنین قضیه نداشتیم. و اینها این گونه قضایا لیست من قسم ضروریات، اینا قسیم ضروریات هستن نه قسم ضروریات، در مقابلن، توضیحشو دادیم. یکفینا این ما فاعل اون یکفینا میشه، کفایت میکند ما را به عنوان شاهد بر اون چی که قائل هستیم. این مطلب اون چیزی که قال او را ابن سینا، شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب منطق اشارات. اشارات دو بخش داره، منطق داره، فلسفه داره. در بخش منطقش که جلد اولش، اونجا چنین فرموده، و منها از جمله قضایا الآراء المسمات بالمحموده، اون گونه آراء یعنی احکام، نظریات، تصدیقات، اون گونه آرا و احکامی هستند که نامیده می شوند به آراء محموده، نظریات پسندیده. همه عقلا اینها رو می پسندن و این حکم رو دارن. و ربما ابن سینا میگه و ربما خصصناها، اختصاص دادیم ما این قضایا را و این آراء را به اسم شهرت. اینا رو میگیم قضایای مشهوره. چرا؟ از لا عمدت لها الا شهرته، اینا پشتوانه و تکیهگاهی ندارن به جز شهرت، عمده اعتماد تکیهگاه، زیرا که نیست تکیهگاه و پشتوانهی برای این قضایا الا همون شهرت اندل اغلا، شهرت تمام پشتوانش، غیر از اون ما به ازای خارجی نداره. و هیه این گونه قضایا آراء، یه سلسله نظریات و احکامی هستن که لو خلی الانسان و عقله، اگر انسان باشد و با عقل خودش، یعنی مصلحت عامه رو در نظر نگیره، مقصده عامه رو در نظر نگیره، چنین حکمی هم ندارد. آرا و نظریاتی هستند که لو خلی الانسان و نفسه و عقله، اگر خلوت بکند انسان با عقل خودش، یعنی او باشد و عقل خودش، جدای از مصلحت عامه یا مقصده عام، لو خلی الانسان و عقل المجرد، عقل مجردش قطع نظر از مصلحت عامه یا مقصده عام، و همینطور وهم انسان، انسان باشد و قوه واهمه مصلحت عامه رو ملاحظه نکنه، حس انسان، این قوای مدرکه، اینایی که ادراک میکنه، ولم یعدب و معدب نشده باشد این انسان به قبول کردن قضایای این عرض میشود که آرای محموده به این شهرت و اعتراف کردن به این قضایا، لم یقذبها، اگر انسان باشد و قوه واهمه تنها، انسان باشد و عقل تنها، جدای از مصلحت عامه و مقصد عامه، چنین حکمی ندارد، قضاوت نمی کند به این احکام و قضایا الانسانو طاعتن لعقله، به صرف این که عقل میکنه، اگر مصلحت داشت حکم میکنه، نداشت نه، به عنوان طاعت عقلش یا طاعت وهمش یا حسش، جدای از اون مصلحت و مقصده چنین حکمی نداره. مثال میزنن، مثل حکم نابین که سلب کردن مال انسان قبیح هست، تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش قبیح هست، چرا قبیح هست؟ چون مفسده داره، رعایت در نظر میگیره مفسده را و حکم داره، قطع نظر از مفسده داشتن حکم به حسن یا قبح معنا نداره. یا میگیم کذب قبیح هست که لا ینبغی ان یقدم علیه، سزاوار نیست که کسی برش اقدام بکنه، اقدام بر کذب بشه، چرا قبیح هست؟ چون مفسده داره، مفسده اجتماعی داره، برای افراد دیگر مفسده داره، لذا حکم به قبحشون. و ها کذا، این سخن ابن سینا بود، همین بیان رو جناب خواجه طوسی هم که شارح کتاب هست قبول کرده، و ها کذا و همینطور موافقت کرده است، علاوه بر این که خود ابن سینا گفته، موافقت کرده است اون شیخ الرئیس را، شارح اون اشارات العظیم، شارح بزرگ، الخواجه نصیر الدین و طوسی قدس سره القدوسی از سالست. عرض می شود که کلام در بیان عوامل و موجبات حکم عقل به حسن بعضی از کارها و یا قبح بعضی از کارها بود. سؤالی که مطرح شده بود این بود که چه عواملی موجب می شوند و باعث می شوند که ما انسان‌ها برخی از کارها را حسن بشماریم و فاعل اون کار را ستایش بکنیم، متقابلن برخی از کارها را قبیح بشماریم و فاعل اون کار را سرزنش بکنیم؟ این سؤالی بود. در جواب این سؤال ایشون فرمودن که به اعتقاد من پنج عامل و سبب وجود داره که باعث می شود بشر یک چنین حکمی داشته باشه، انسان یک چنین قضاوتی داشته باشه، بعضی از کارها را حسن بشماره و بعضی از کارها را قبیح. عامل اول عبارت بود از ادراک کمال بودن یک امر یا نقص بودن یک امر. انسان با نیروی عقل می فهمد که این کار یا این صفت یک صفت کمال هست، این کار یک کار عاقلانه هست، این انسان یک انسان کاملی هست، کمال بودن را ادراک میکنه و بعد فاعل این فعل را مدح میکنه، ستایش میکنه که این کمال کاریست بایستری، یا ادراک میکند که این صفت یک صفت نقصه، این صفت یک صفت زشت هست، ضد ارزش، ناپسنده، این را ادراک میکند و دنبالش حکم میکند به این که ینبغی ترکو، کسی هم مرتکب بشه او را مذمت میکنه. پس عامل اول ادراک کمال بودن یا نقص بودن. عامل دوم عبارت بود از ادراک مصلحت داشتن یا مفسد داشتن. انسان وقتی فهمید که یک کاری مصلحت داره میگه ینبغی فعلو، خوب انجام بگیره بایستنی است. وقتی فهمید که یک کاری مقصده دارد میگه یه بقی ترکو خوب این کار انجام نگیره، این نبایستنی است. این هم عامل دوم که تفصیلا بحثشو گفتیم به هر دو قسم و هر دو شعبهی که داشت. و اما عامل سوم، عامل سوم از عوامل حکم انسان به حسن یک کار یا قبح یک کار عبارت است از وجود یک سلسله خلقیات در روح بشر و در روان انسان، که این خلقیات در همه افراد موجوده گرچه مساوی نیستن، شدت و ضعف داره، در همه افراد موجود هستن و به خاطر داشتن این خلق باطنی هست که یک سری از امور را حسن می شمارد و فاعل اون امر را تحسین می کنه، متقابلا یک سری از امور را قبیح می شمارد و فاعل اون کار را تقبیح می کنه. منشه این حکم عبارت است از اون خلق انسان، اون حالت باطنی که بعدا می گیم خلق چیه. حالا همین تعبیر را داشته باشید، خلق انسان. مثلا در همه افراد بشر خلق شجاعت، صفت شجاعت وجود داره. خلق شجاعت تعبیر به صفت هم نمی کن. در همه افراد بشر خلق شجاعت وجود داره و به خاطر همین خلق است که افراد بشر شجاعت را حسن می شمارن، بایستنی، و شخص شجاع را ستایش می کنن، مدحش می کنن که این انسان انسان کامل است. یا مثلا در وجود همه انسان ها خلق کرم و بخشندگی وجود داره و به خاطر داشتن همین صفت است که شخص کریم را ستایش می کنن و کرم را کاری حسن به کاری پسندیده می شمارن، چه این که نکته مقابل این امور را قبیح می شمارن، نکته مقابل این امور را قبیح می شمارن و فاعل آنها را تقبیح می کنن، به سرزنش می کنن. مثلا جوان را قبیح می شمارن، به شخص جوان را مذمت می کنن که این انسان انسانیست جوان. بخل و امساک را قبیح می شمارن و انسان بخیل یا انسان ممسک را تقبیح می کنن که این انسان انسانیست زشت، مثلا خصلت ناپسند در وجود او هست. عامل این احکام، این حسن ها و قبح ها همون خلق انسانی است که در افراد بشر وجود داره، به مقتضای اون خلق باطنی یک سری از خصلت ها رو تحسین میکنه، یک سری از افعال و کارها رو تقبیح میکنه و این احکامی است که همه ما داریم، یه چیز مجمل نیست. این گونه احکام عرض کردیم توضیحشو خواهیم داد که منظور از خلق چیه، فعلا حالا داریم کلیاتشو میگیم. این گونه احکامی که عقلای عالم به مقتضای خلقشون دارن تحسین میکنن یا تقبیح میکنن، این احکام خودش دو شعبه داره، دو نوع. تارتن انسانها صرفن و صرفن به خاطر اینکه یک چنین خلقی رو دارن، یک چنین حالت باطنی رو دارن، حکم میکنن به حسن یک کار و یا به قبح یک کار، جدای از این که مصلحت عامه او رو در نظر بگیرن یا در نظر نگیرن، مفسده عامه در این کار باشد یا در این کار نباشه. این خلق باطنی در من هست، این صفت باطنی در من هست، به مقتضای این صفت حکم میکنن، مصلحت یا مفسده ملاحظه بشه یا ملاحظه نشه. ولی تارتن همین انسان که این احکام رو داره، حکم به حسن میکند یا حکم به قبح میکنه، صرفاً به مقتضای داشتن این خلق باطنی نیست، صرفاً به مقتضای حکم این صفت باطنی و نفسانی نیست، بلکه مصلحت عامه بودن اون شیء را هم در نظر میگیره که شجاعت یک امریست مصلحت عامه داره و نفع جامعه است. مفسده عامه بودن اون شیء را هم در نظر میگیره که جوبن یک امریست که مفسده داره، به فساد جامعه است. انسان ترسو یا جامعه ترسو موفق نمیشه، پیروز نمیشه. یا مثلا کرم و بخشندگی و انفاق مصلحت اجتماعی داره، به نفع افراد جامعه است. متقابلا امساک کردن و بخل ورزیدن و انفاق نکردن مفسده اجتماعی داره، سبب می شود که یک عده افراد هرچه بیشتر عرض می شود که بر حجم سرمایهشون بیفزاین و یک عده افراد هم در مقابل از نداشتن و از گرسنگی بمیرن و نابود بشن. اینها را هم ملاحظه می کنه که این امور مصلحت عامه داره و اون امور مفسده عامه داره، دنبالش حکم می کنه، دنبالش حکم می کند که هازا حسن و زاکن قدیر. اگر از این نوع باشه باز هم داخل در محل بحث ماست. این میشه یک حکم عقلایی، صرفا خلق باطنی این حکم نداره، عقل این معنا را ادراک کرده که این امر مصلحت عامه داره، اون یکی مفسده عامه داره. اگر این معنا ملاحظه شد میشه یک حکم عقلی که عقلا به امام عقلا چنین حکمی رو دارن. عقلا به امام عقلا هر کاری که مصلحت عامه باشد تحسین میکنن، هر کاری که درش مفسده عامه باشد اون کار رو تقبیح میکنن. اگر صرفا به مقتضای خلق انسانی باشه قطع نظر از این معنا این محل بحث ما نیست. اما اگر مصلحت عامه بودن هم در نظر گرفته بشه، مفسده عامه داشتن هم ملاحظه بشه، به این اعتبار میشد یک حکم عقلایی. عقلا به ما هم عقلا چنین حکمی به چنین قضاوتی دارن به داخل در محل بحث ما هم میشه. ما که بحث میکنیم اون دسته از احکامی که عقلا به ما هم عقلا حکم میکنن اونها رو محل بحث مونه که آیا یه چنین احکامی عقلا دارن یا ندارن. اشاعره میگن ندارن، عدلیه میگن دارن، اینها محل بحث ماست. هر حکمی که داخل در این عنوان باشه که عقلا به ما هم عقلا قضاوت بکنن و حکم بکنن او محل بحث ما هست. هر حکمی که داخل در این عنوان نباشه، عقلا به ما هم عقلا چنین حکمی نداشته باشن، او محل بحث ما نیست. پس خود این دست احکام دو شعبه پیدا کرد، به یک حساب محل بحث ما نیست، به یک اعتبار اگر ملاحظه بشه داخل در بحث ما هست. اون چه که در این کتاب مطرح شده همین بود که گفتیم، خیلی خیلی مجمل و سربسته احکامی که انسان به مقتضای خلقش حکم میکنه و این احکام هم دو دسته میشه، گاهی صرفا خلق انسانی دخالت داره و گاهی علاوه بر این مصلحت بودن و مفسده بودن هم در نظر گرفته میشه. این کلیات است که ایشون میگه. اما این که خلق چیست و نحوه حکم انسان، کیفیت حکم انسان به حسن یا قبح به مقتضای خلق انسانی به چه نحوی هست، اینجا رو دیگه توضیح نمیدن و این مهمه. حقیقت خلق چیه؟ کیفیت حکم انسان به مقتضای خلق به چه صورته؟ چگونه از که این حکم رو داره؟ چه عامل درونی وادارش میکنه چه این حکمی رو داشته باشه؟ این قسمت رو توضیح نمیدن، فقط میفرماید که مراجعه کنید به کتاب المنطق ما، اونجا در همین بخش مشهورات مطلب رو گفتیم. ولیکن ما اجمال اون مطلب رو میگیم، خلاصه از اون چرا که اونجا فرمودن میگیم و اون این در باب خلق انسانی مشهور علما یک نظر دارن، مشهور علما یک نظر دارن، مرحوم مظفر یک نظر دیگری داره. به حرف مشهور ابتدا اشکال میکنه، خدشه وارد میکنه و خودشون با بررسی هایی که داشتن، با دقت هایی که داشتن یک نظر جدید رو ابراز میکنه. حالا سه تا مطلبه، حرف مشهور چیه، اشکال ما به مشهور چیه و نظریه خود ما چیست. اما حرف مشهور، مشهور میگوین مراد به مقصود از خلق انسانی، خلق انسانی عبارت هست از یک ملکه و حالت ثابت و راسخی که در اثر تکرار یک عمل در انسان پیدا میشه. ملکه‌ای که در اثر تکرار یک عمل در انسان پیدا میشود، به دنبال این ملکه و این حالت ثابت انجام این کار به سهولت انجام میگیره. کاری که به دشواری انجام میگیره، با جون کندن و مشقت انجام میگیره، دنبال حصول این ملکه انجام این کار به سهولت انجام میگیره، به آسانی این کار رو انسان انجام میده. این نامش خلق هست. خلق یعنی همون ملکه باطنی که در اثر تکرار یک عمل در انسان پیدا میشه، در اثر مداومت و ممارست بر یک عمل در انسان پیدا میشه، که به دنبال او انجام این کار برای انسان ساده میشه. فالمثل یک کسی ملکه علم نحو رو داره، ملکه علم نحو رو داره، این در اثر ممارست این ملکه رو پیدا کرده، لذا بعد از این ملکه دیگه قواعد نحوی رو کشف کردن براش مشکل نیست، به آسانی میتونه مشکلات و مسائل نحوی رو جوابگو باشه. این خاصیت ملکه است. حالا مثال هایی که ایشون میزنن اون مثال های خودشون رو میزن. مثلا انسان در بار اول که میخواد انفاق بکنه، جود و کرم به خرج بده، خیلی دشواره. دستش به جیبش به این آسانی ها نمیره. بالاخره مال از جان که نیست انسان آسان بده، خیلی دشواره. اما یک بار این عمل رو با تمام سختی انجام میده، دوباره هم همین کار رو انجام میده، سه باره و چهار باره تحمیل است، بر نفس خودش تحمیل میکنه، بعد از 20 بار 30 بار 100 بار به درجه میرسد که ملکه کرم پیدا میکنه، ملکه انفاق و جود پیدا میکنه، میشه حاتم طائی، میشه ضرب المثل. اونگاه به آسانی دستش به جیبش میره و انفاق میکنه و کمک به افراد ضعیف هم میکنه. این نامش ملکه است. اون حالتی است که بعد از تکرار عمل برای انسان پیدا میشه، میگن طبیعت ثانویه شده. این طبیعت اولیش اون حالت بخل بود، نمیخواست بده، ولی حالا در اثر اینکه خودش را عادت داده، تکرار کرده، ملکه شده، طبیعت ثانویه پیدا کرده، به آسانی این کار میکنه. یا مثال دیگری که میزنن، انسانی که با صحنه های خطرناک روبرو نشده، با مشکلات پنجه نرم نکرده، بار اول که میخواد با یک صحنه روبرو میشه، چه در میدان کشتی، چه در جبهه جنگ، در هر صحنه مشکل میخواد با یک صحنه روبرو میشه، دلش میلرزه، سراسر وجودش میلرزه، اما یک بار شرکت میکنه، یه خورده ترسش میریزه، دو بار شرکت میکنه، سه بار شرکت میکنه، ده بار کم به کم این ترس به درجه صفر میرسه، به نقطه میرسد که اصلا شب و روز دنبال این امور میگرده، حالت شجاعت پیدا میکنه، ملکه شجاعت پیدا میکنه، بی باکانه جان برکف به هر مشکلی خودشو میاندازه، به هر سختی خودشو میاندازه. این در اثر آن است که ملکه شجاعت برش پیدا شده، لذا باکی و ترسی نداره. اون که با مشکل روبرو نشده وحشت داره، اما اون که سراسر عمرش در دامن مشکلات پرورش پیدا کرده و بزرگ شده، او از مشکلات و سختی ها وحشتی نداره. این ها مسئله هاییست که مشهور میزنن. مشهور میگن خلق یعنی این ملکه، این حالت ثابت که با تکرار عمل پیدا میشه. مثال ملکه شجاعت، مثال عرض می شود که ملکه کرم و بخشندگی، مثال سوم ملکه عدالت که باش معنوسید، زیاد شنیدید. انسان در مرحله اول که ملکه نداره ممکنه یه دروغ هم بگه، یه خورده بهش فشار بیاد دروغ میگه، یه خورده بهش فشار بیاد ایمانش از دست میده، اما وقتی که استقامت کرد، مقاومت کرد، دروغ نگفت، غیبت نکرد، چشم چرانی نکرد، تهمت نزد، این کارا رو نکرد، یه مدتی که از این گناهانه کبیره و صغیره اجتناب کرد، ملکه عدالت پیدا میکنه. اون حالت ثابتی درش پیدا میشود که در خلوت و جلوت برای او گناه دیگه مفهومی نداره، ولو در تاریکی شب میلیون ها تومن براش بنوان رشوه هم بیارن، یک ریالش رو قبول نمیکنه. ملکه عدالت یک نوع اسمتی است که انسان رو حفظ میکنه، انسان رو از گناه و از خطا معصوم میکنه، منتها نه به اون درجه که معصومین داشتن، این در یه مرحله خیلی خیلی محدود. اینا مسئله هایی است که مشهور میزنن و اونم تعریفی است که مشهور دارن. خب ظاهرا اجمالی تا اینجا نیست. مرحوم مظفر به این بیانیه مشهور اعتراض دارن، میفرماید که اگر بنا باشه خلق به معنای این ملکه نفسانیه باشه که شما میگید، خلق به این معنا باشه، اگر خلق به این معنا باشه، بایستی اون افرادی که شجاع هستن، اون افرادی که کریم هستن، اون افرادی که عادل هستن، این ملکات رو دارن، شجاعت رو حسن بشمارن، چون دارای این ملکه باطنی است، کرم رو حسن بشمارن، عدالت رو تحسین بکنن، چون اونا دارای این ملکات، در مقابل اون کسانی که ملکه جوبن دارن، بالاخره از این صحنه ترسیده، از اون صحنه ترسیده، روز اول که انسان ترسو نبوده، روز اول هم انسان شجاع نبوده، در اثر عوامل خارجی اونقدر از این صحنه ترسیده که حالا به جایی رسیده که از سایه خودش هم میترسه، از کوچکترین عرض میشود که استراب و وحشت هم میترسه. باید این آدمی که این جوبن، صفت جوبن براش ملکه شده، در نفسش راسخ شده، این جوبن رو تحسین بکنه، چون این ملکه رو داره. اون آدمی که بخیل شده و ممسک شده، روز اول که بخیل نبوده، روز اول که ممسک نبوده، چه اینکه منفق هم نبوده، جواد هم نبوده، این در اثر اینکه هی گفته مثلا کمک نکنیم چنین و چنان میشه، هی به خودش فشار آورده، رفته به اون درجه رسیده است که ملکه بخل پیدا کرده، ملکه امساک پیدا کرده. این آدم باید این کار رو تحسین بکنه، چون ملکه بخل داره، ملکه امساک داره. اون انسانی که فاسق شده به هر گناهی دست میزنه، که روز اول که فاسق نبود، روز اول نه عادل بود و نه فاسق بود، منتها یک کسی خودش رو حفظ کرده عادل شده، یک کسی خودش رو به هر گناهی انداخته کم کم شده فاسق، ملکه گناه درش پیدا شده. باید این آدم فسق را و فجور را تحسین بکنه. اگر خلق به معنای این ملکه باشه، این حالت ثابته ای که در انسان پیدا میشه و به دنبال اون کاری رو تحسین میکنه و کاری رو تقبیح میکنه، اگر این باشه، باید انسان کریم کرم را تحسین بکنه، چون این ملکه رو داره. انسان بخیل و ممسک هم بخل و امساک رو تحسین بکنه، چون او این ملکه رو داره. انسان شجاع شجاعت رو تحسین بکنه، انسان جوان هم جبن رو تحسین بکنه، انسان عادل عدالت رو تحسین بکنه، انسان فاسق هم فسق را و گناه رو تحسین بکنه. باید اینجوری باشه. و حال اون کلیسه کزاله، در حالی که ما میبینیم همه انسان ها، چه جوان و چه شجاع، همگان به طور مساوی شجاعت رو تحسین میکنن و جبن را تقبیح میکنن، همون انسان جوان هم شجاعت رو تحسین میکنه، میگه شجاعت خوبه، دلش هم میخواد شجاع باشه، یه مقدار هم تو میدان میاد، تو صحنه ظاهر میشه، اما یه خورده که فشار آمد در میره. این حالت این ملکه رو نداره، حالت جبن داره، لذا کنار میکشه. نه اینکه جبن رو تحسین میکنه، نه، جبن رو مذمت میکنه، میگه خیلی بده، خودش هم بدش میاد، خودش هم از این صفت متنفره، اما در معرکه کارزار قدرت اظهار شجاعت نداره. او انسانی که ممسک هست، او هم کرم رو تحسین میکنه، او هم بخشندگی رو ستایش میکنه و بخل و امساک رو تقبیح میکنه، اما در میدان انفاق میلنگه، در میدان جود و بخشش میمونه، دستش به جیبش نمیره، از این صفتش هم بعدش میاد، خیلی هم متنفر میشه، اما نمیتونه این کارو بکنه، یه مرضیست که پیدا کرده. اون انسانی هم که فاسق هست، جرثومه فسادم هست، او عدالت رو دوست میداره، از شخص عادل خوشش میاد، خودش هم دوست داره اینجوری باشه، ولی متاسفانه نمیتونه اینجوری باشه. ملاحظه میکنید که اگر بنا باشه خلق به معنای بر اساس اون خلق ملکه حکم میکنیم به این که هازا حسن و زاک قبیحون، باید هر کسی هر ملکه ای دارد همون کار رو تحسین بکنه. اون که ملکه شجاعت داره شجاعت را، اون که ملکه جوبن داره جوبن را، و حال اون که همه انسان ها به طور مساوی شجاعت رو تحسین میکنن به جوبن را تقبی، چه شجاع و چه جوان، همه به طور مساوی عدالت رو تحسین میکنن چه عادل و چه فاسق، همه به طور مساوی کرم رو تحسین میکنن و بخل را تقبی میکنن، چه انسان کریم باشه به چه انسان بخیل. جرثومه فساده، انسان وارونه است، اما عدالت رو و انسان شریف رو دوست داره. این یه داستانی تعریف میکنن از این سه تا انسانی که هر سه جرثومه فساد هستن، یه روزی دور هم نشستن. معاویه میگه که کی آماده است که ابتدا به ساکه یه شعری بگه، قضا براشون میارن، کی آماده است که یه شعری بگه. اونا خوب احتراماً میگن که شما بالاخره رئیس هستید و بزرگوار هستید، شما شعر بگید، اول شما بگید. اون شروع میکنه به شعر گفتن. معاویه است، دشمن علی بن ابی طالب، میگه خیر البریت بعد احمد حیدر، بهترین انسان ها بعد از رسول اکرم حیدر است، یعنی حضرت امیره. و بعد شعر بعدش این است که الناس و ارزون و الوسی و سما، او مردمان بسان زمین هستن و وسی یعنی حضرت امیر به منزله آسمان، اون قله بلندی است که کسی به اونجا دسترسی نداره. جرثومه فساده، ولی این کمال رو دوست می‌داره، درباره او شعر می‌گه. بعد امرهات هم فوری گفت که بله الفضل ما شهدت به الاعداء و فضل اونیست که دشمن به شهادت بده، دشمنی مثل معاویه. یزید هم فوری از جا برخواست گفت علی ابن ابی طالب اونچنان انسان نیکو صفتیست و زیبا صفتیست که هووی او در خلافت که معاویه باشه، اینا دیگه در مسئله، هووی او در خلافت برخواسته از او اینچنین ستایش میکنه و مدح میکنه. این یک امر درونیست، یک امر نفسانیست. این خصلت رو همگان دارن ولو در اون انسان مرده، یعنی سرپوش روش گذاشته، اما این خصلت از بین نرفته و به کلی نابود نشده. به مختزای این خلق است که کاری رو حسن میکند به کاری رو قریح میشمارد. خب با این محاسبه، با این اشکالی که ایشون میکنه، نمیتونیم ما خلق را به معنای اون ملکه بگیریم. بگیم خلق یعنی این ملکه باطنی، دنبال این ملکه یک سری کارا رو انسان تحسین میکنه و یک سری کارا رو تقدیم میکنه. لذا خود ایشون یه معنای دیگری میکنن، خود ایشون برای خلق یه معنای دیگری میکنن. میفرماید به نظر من خلق عبارت است از یک نیروی باطنی، یک قوه روحی و معنوی که نامش رو خواستید بگذارید وجدان اخلاقی، خواستید هر چه اسم بگذارید مهم نیست. ایشون تو همون کتاب سه چهار تا اسم میاره، شما نامش رو بگذارید وجدان اخلاقی. نیروی باطنی دا در انسان هست به نام وجدان اخلاقی که این در همگان وجود داره. لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه. اون نفس ملامتگر، اون وجدان اخلاقی در درون همه هست و اجازه نمیدهد که انسان جانی و جنایتکار خواب داشته باشه، پیوسته او رو میآزارد و اذیت میده. یا در اون آیه شریفه و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، این همون نفسیست که فجور و تقوا بهش آموخته شده. خداوند متعال در درون انسان چنین نیروی را، این وجدان اخلاقی را آفریده. به مقتضای این وجدان و این نیروی باطنی همه انسان ها می توانند کمالات و خوبی ها را ادراک بکنند، نقائص و بدی ها و ضد ارزش ها را هم ادراک بکنند و لذا همه به طور مساوی شجاعت را تحصیل بکنند، چون اون خلق باطنی در همه هست. همه به طور مساوی جبن را تقویه میکنند، عدالت را تحصیل میکنند و امثال ذلک. نه بر اساس این ملکه است که در اثر تکرار عمل پیدا شده، اون یک قوه درونی است و یک نیروی باطنی است که خدا به انسان داده. به مقتضای اون قوه هر فردی از افراد بشر میتونه خوبی ها را از بدی ها تمیز بده، کمالات رو از ضد کمالات تمیز بده به مقتضای اون قوه. و اون نیروی باطنی است که فردای قیامت خدای متعال به توسط او انسان ها رو مؤاخذه میکنه، انسان ها رو مؤاخذه میکنه، میگه این نیروی باطن تو رو وادار به خوبی ها میکرد، چرا نرفتی؟ تو را هشدار میداد از بدی ها، چرا اطاعت نکردی؟ البته هر کسی موفق به امتثال دستورات او نیست. این منادی باطنی در همه جا با انسان هست، فریاد هم داره، ولی تنها عده کمی هستن که موفق میشن به ندای او پاسخ مثبت بدن. اکثریت مردم با اینکه وجدانشون اونها رو آزار میده، معذالک زیر بار حکم وجدان اخلاقی نمیرن. در مراکزی که جا داره انسان اجتناب بکنه، دست به گناه هم میزنن، سقوط هم میکنن، گرفتار هم میشن. پس به نظر اکثریت علما خلق عبارت است از اون ملکه که بعد از تکرار عمل پیدا میشه. ما اشکال کردیم، گفتیم این معنا ناتمام. به نظر خود ما خلق عبارت است از اون نیروی باطنی، اون وجدان اخلاقی که به انسان داده شده، نه که با تکرار عمل خودم برم به دست بیارم. به من داده شده، به مقتضای او میتونم حکم بکنم بین که هازا حسن و زاکه قبیحون. گمان میکنم مطلب به این مقداری که گفتیم دیگه بس باشه، یعنی اون مقداری که لازم بود در رابطه با خود بیان کردیم. خودیشونم در کتاب المنطق بیش از این مقداری که عرض کردیم نگفتن، شاید بخش از مثالها رو خودمون اضافه کردیم، بعد از چیزا رو خودمون گفتیم برای توضیح من. این عامل سه. عامل چهارم از عواملی که باعث میشه انسان‌ها حکم بکنن به حسن بعضی از کارها و قبح بعضی از کارها، عبارت از وجود یک سلسله حالات انفعالیهی که در ما افراد بشر وجود داره. این نکته از نظر روانشناس های دنیا مسلم است که روان بشر مجموعه است از غرایز و خصلت های مختلفه
که گاهی دو تا خصلت درست متضاد و نکته مقابل هم در انسان پیدا میشه. جامع ازداد هست، صفت خشونت و صفت رحم و مروت در مقابل او هست. این حالات در انسان هست. بخشی از حالات روانی انسان حالتهای انفعالی هست، حالتهای انفعالی، یعنی از یک صحنه هایی که میبینه، از یک چیزهایی که میشنود و میبیند متأثر میشه، تحت تأثیر قرار میگیره، منفعل میشه و بعد از این که متأثر شد به مقتضای عاطفه احساسات این حالت انفعالی حکم میکنه، قضاوت میکنه، در اثر متأثر شدن و تحت تأثیر قرار گرفتن حکم میکنه هازا حسن و بذاکه قویم. به عنوان مثال بشر در اثر این که حالت رقت قلب داره، نازک دل هست، رقیق القلب طبعا، شعارش این است که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. حتی راضی نمیشه به یه جاندار بسیار بسیار ضعیف هم آزاری و اذیتی برسد. امیر المؤمنین که تمام وجودش بر اساس عرض میشود که همون طبیعت الهی باقی مونده و هرگز انحرافی در این وجود پیدا نشده، قسم میخوره میگه والله اگر لعوتی تو اقالیم سب به ما تحت افلاقه ها الان اصل و بنم عرض میشود که جلب شعیرته، حالا متن تعبیرش نظرم نیست، میگه به خدا اگر تمام این هفت آسمان و تمام اون چی که در این میان هست از نعمت ها به من بدن که یک عرض میشود که پوست جوی را از دهان مورچه بگیرم، ما فعلتو علی این کارو نمی کنه. قسم میخورد که والله تا هنگامی که ستارهی در این فلک وجود داره و تا هنگامی که این منظومه در حال گردش هست، کوچکترین انحرافی از مسیر عدالت پیدا نمی کنم و کوچکترین ظلمی به کوچکترین جاندار انجام نمی دم. این حالت اولی انسانه، منتها در امیرالمؤمنین خیلی مظهر کاملشه، مصداق کاملشه، در سایر افراد هم به تفاوت این حالاتی که داره. انسان رقیق القلبه، کسی را اگر ببیند بی خودی اذیت میکنن، بی خودی کتکش میزنن، بی خودی از بین میبرن، این رقت قلب او را وادار میکند که این کار را تقبیل بکنه، این اذیت آزار را تقبیل بکنه. البته اگر آدم آمد و یه بار دو بار ده بار این کار را کرد، قسی القلب شد، قسی القلب شد، درست قضیه برمیگرده، درست قضیه برمیگرده. همون انسانی که تا دیروز به یک جاندار هم ضرر نمیزد، همون انسان امروز حاضر هزاران نفر رو نابود بکنه و از بین ببره در اثر قساوت قلبی که برای او پیدا شده. معروفه که میگن حجاج یه انسانی بوده که وقتی یه نفر رو پیش پای او میکشتن، سر میبریدن، به دست و پا میزد، در خونش میغلطید، او قاه قاه میخندید، کیف میکرد از این حالت. این انسان در اثر قساوت قلب به اینجا رسیده. یا اون جانی دیگر نرون هست ظاهرن که گفته ای کاش همه انسان‌های دنیا یک سر می‌داشتن و اون یک سر رو با این یک شمشیر قطع می‌کردن. به درجه می‌رسد که یک چنین آرزوهایی هم در انسان پیدا می‌شه. پس حالت رقت قلب در انسان هست، به مقتضای این حالت حکم می‌کند به اینکه اذیت و آزار حیوانات قوی هست، می آزار موری که دانه کشه. این یه مثال، یه نمونه. یا مثال دیگه، در انسان‌ها حالت نوع دوستی، حالت مهربانی، حالت شفقت وجود داره. به مقتضای این حالت هست که میبینید افراد بشر به یکدیگر کمک میکنن. اگر در اون گوشه دنیا سیلی آمده، زلزله آمده، ویرانی بار آمده، حس نودوستی وادار میکنن که این گوشه دنیا به اونها کمک های مالی میفرستن، به هر نحوی که براشون ممکن باشه کمک میکنن، به افراد ضعیف در اجتماع کمک میکنن به مقتضای همین حس شفقت و نودوستیه، به افراد نابینا کمک میکنه به مقتضای همین حسه، حتی به انسانهای مجنون هم کمک میکنن، دارالمجانین درست میکنن، بیمارستان روانی درست میکنن تا انسانهای مجنون هم معالجه بشن، حتی بالاتر به حیوانات دیگر هم در اثر همین حالت شفقتی که داره کمک میکنه، غذا میده، آب و دانه میده و امثال زاد. اینا حالتهای انفعالیه ایست که در بشر وجود داره. مثال سوم، در انسان حالت حیا و شرم وجود داره. حیا یکی از خصلت‌های خوبه. در حدیث داریم کسی که حیا ندارد دین ندارد، کسی هم که دین ندارد حیا نداره. حیا شرم، این صفت حیا و شرم در انسان هست، به مقتضا این حیا و شرم از بکار بردن کلمات رکیک اجتناب میکنه، شرمش میاد در مقابل دیگران یک کلمه زشت بکار ببره، یک کلمه فکشی به کار ببره. به مقتضای این حیا است که افراد بشر خودشون رو میپوشانند، ساتر درست میکنند، هیچ موقع کشف عورت نمیکنه. و خدا نکند که انسان این پرده حیا رو بدره، چشمش بی حیا باشه، گوشش بی حیا باشه، زبانش بی حیا باشه، که اگر انسان این پرده رو بدرد یک معجونی میشه، یک جهنم عجیب و غریبی که قابل تصور نیست. اما کل حال اینم یه مسئله، مثال دیگری است. مسائل متعدد دیگر همشون میزنن که اینها رو میگیم احکامی که انسان‌ها دارن به مقتضای این خصلت‌های انفعالیه‌ای که در بشر هست. از این امور متأثر میشه، از این صحنه‌ها تحت تأثیر قرار میگیره و یه چنین احکامی برای خودش داره. در خاتمه یک کلمه دیگر داریم و اون اینه. در خاتمه میفرماید که ما و اخباریین که دعوا داریم بر سر ملازمه، که آیا بین حکم عقل و حکم شارع ملازمه هست یا ملازمه نیست؟ ما میگیم ملازمه هست، اخباریین میگن ملازمه نیست. ما که میگیم ملازمه هست، این گونه از احکام محل نظر ما نیستند. این احکامی که بشر به مقتضای این حالتهای انفعالیه داره، این ها محل بحث ما نیستند، برای که خدای حکیم این حالتها رو نداره. این خصلتهای انفعالی تحت تأثیر واقع شدن مخصوص بشره، مخصوص ممکن الوجوده. خدای حکیم این حالات بشری و این حالات انسانی رو نداره، لذا ما نمیتونیم در اینجا بگیم هر چرا انسان به مقتضای انفعالش گفت حسنون، خداوندم بگه حسنون. انسان گفت قبیحون، خداوندم بگه قبیحون. این گونه احکام محل نظر ما نیستن. اون احکامی که عقلا به ما هم عقلا حکم میکنن به مقتضای عقل خالص، نه به مقتضای این انفعالات درونی که نه عاطفه از احساساته. احکامی که عواطف ما میگه، احساسات ما میگه، این حالتهای باطنی میگن، اینها در ذات حق وجود نداره، این خصلتهای بشری، لذا معنی ندارد که هر چرا ما حسن دانستیم او هم حسن بشماره. این امور محل بحث ما نیستن. حالا تا برسیم به قسمت بعد. چقدر وقت داریم؟ خیلی خوب ملاحظه بکنیم. اسامس و من اسباب الحکم بالحسن والقوه، از جمله اسباب حکم انسان به حسن و قوه بعضی از کارها عبارت است از الخلق الانسانی، این خلق باطنی که در افراد وجود داره، خلقیات انسانی که موجود هست فی کل انسان، در هر انسانی، البته علی اختلاف انسان‌ها در انواع خلق، افراد بشر مساوی نیستن، شدت و ضعف در انسان‌ها موجوده. مانند خلق کرم که در همه هست، طبق معنایی که ایشون میگه خلق کرم در همه وجود داره، طبق معنای مشهور در همه موجود نیست، یه عده دارن یه عده ندارن، اون ملکه. خلق شجاعت که در همه وجود داره، اون نیروی باطنی که درک بکنه شجاعت حسن. فإن وجود هذا الخلق، وجود یک چنین خلقی و نیروی باطنی، یکون و سببا لادراک این که افعال کرم، کارهای کریمانه مثلا، مما ینبغی فعلها، کاریست که بایسته نیست. و یمده و فاعلها، دنبالش هم مدن میکند این انسان فاعل این افعال. متقابلا افعال بخل، کارهای بخیلانه، مما ینبغی ترکها، سزاوار ترک بشه، و یزوم با فاعلها، اگر کسی انجام بده مذمتش میکنه. این حالت، این نیروی باطنی هست، فجور و تقوا بهش یاد داده شده، لذا حکم میکنه. هازا فسقون و فجوران و قبیحون، زاکه حسنون و تقوا، حکم به تحصیلش میکنه. و هذا الحكم من العقل، این احکامی که عقلا به مقتضای خلقشون دارن، گفتیم دو بخشه. این حکم از عقل انسان، قد لا یکون من جهت المصلحة العامه، یعنی این جهت رو ملاحظه نمیکنه، صرفا چون خلقش میگه او حکم میکنه، کاری نداره که مصلحت عامه داشته باشه یا نداشته باشه، ولو در واقع داره، قطع نظر از اون جهت رو ملاحظه نمیکنه. و هذا الحكم من العقل، قد لا یکون از جهت مصلحت عامه که در این کار وجود داره، در کرم، در شجاعت، یا مقصده عامه‌ای که در مقابلاتشون هست، بخل، جبن، اینا بنام جهت کمالی که برای نفس دارن، یا کمال نقصی که برای نفس دارن، کمال نوعی بودن، نقص نوعی بودن، اینا رو مد نظر قرار نمیده، صرفا میبیند که از درون یک نیروی اون رو وادار میکنه چنین حکمی رو داشته باشه، این نیروی باطنی رو وامی داره، اما علاوه این کار مصلحت هم دارد یا ندارد اونو ملاحظه نمیکنه قطع نظر. بنابراین جهت کمال بودن و نقص بودن، این حکم از این جهت نیست، بل به دافع خلق موجود، صرفا دافع یعنی مقتضا، به مقتضای این خلق موجودی که داره، این نیروی باطنی که داره حکم میکنه. ولی خودش این صفت رو نداره، ولی خودش این خصلت رو نداره، اما حکم میکنه به این که هازا هست. و تا کان هازا خلق عام، من هنگامی که خلق باطنی عام باشد بین همه عقلا که بخش از خلقیات همین جوره، یکون هازا الحسن و القبح مشهورن، این گناه حسن و قبح ها میشه جز قضایای مشهوره، مشهورن بین العقلا که تتابق و علیهم تطابق دارد، اتفاق دارد در این حکم آرای همه عقلا. بلاکن این نمایت خلو این خلق آم، این حکمی که مقتضای خلق داره، این نمایت خلو این حکم به مقتضای خلق در محل نزاع ما که عقل چنین حکمی دارد یا نداره، عقلا چنین حکمی دارد یا دارد ندارد، داخل در محل نزاع ما میشه ازاکانه. اگر اون جهت دوم ملاحظه بشه، ازا کان الخلق من جهت اخرى، علاوه بر اینکه خلق چه نوکمی میکند مصلحت هم درش باشه، فیه در این خلق و در این سبب یک کمالی باشه برای نفس مثل شجاعت، یا یک مصلحت عامه نوعیه باشه مثل همین کرم و بخشندگی و امثال ذالک، و یک اون ذالک این کمال بودن یا مصلحت داشتن الالمده و زم. اگر اینجوری شد این داخل در بحث ما هست، اقلا بمام اقلا حکم میکنن به حل بحث. و یجب الرجوع، مطلب تمام، یجب الرجوع در این قسم، این قسم سوم، الی ما ذکرته عن الخلقیات در کتاب المنطق که عرض کردیم خلق معناش چیه، اشکالش چیه، خلاصه شو گفتم جلد سوم لتعرف، رجوع بکن تا بشناسی توجیه یعنی کیفیت قضاوت و حکم خلق انسانی را به این مشهوران که این خلق انسانی که حکم میکنه روی چه ملاکه؟ آیا روی اون ملکه ایست که پیدا کرده حکم میکنه؟ یا روی اون نیروی باطنی ایست که خدا بهش داده؟ ولو در خارج متصف به این صفت هم نیست، اما این کار رو تحسین میکنه، بیانشو گفتیم. الرابع عامل چهارم، و من اسباب الحکم بالحسن و القبح، از جمله اسباب و عوامل حکم انسان به حسن بعضی از کارها و قبح بعضی از کارها، حالت انفعال نفسانی، انفعال تحت تأثیر قرار گرفتن، این انفعالات نفسانی ایست که در بشر هست، مثل حالت رقت، رقیق القلب، نازک دل هست، لذا حکم میکنه. بعدن مثالاشو میزنه الان اجمالا. حالت رحمت، این رحمت و مهربانی که در انسان هست. حالت شفقت، این هر دو یکی هستند، رحمت و شفقت به یک معناست. نوع دوستی هم از همین بابه، این حالاتی است که در انسان هست. حالت حیا، حیا رو معنا کردن یعنی عزت نفس. انسان انسانی باشد با شرم و حیا، عزیز باشه، خیلی دنبال هر چیزی نباشه. و حالت عنفه و حمیت و غیرت، این هر سه به یک معناست، یعنی انسان انسانی باشه، متعصب باشه، زیر بار زور نره، از وطن خودش، از مرز خودش، از ناموس خودش دفاع بکنه، این غیرت باطنی تعصب. عنفه و حمیت و غیرت هر سه از یک ماده هستند و معنای متعصب بودن، عزیز بودن، زیر بار نرفتن، دفاع کردن از ناموس، اینا. اما غیر ذالک از حالات انفعالیهی که لا یخلو منها انسان غالبن، کمتر انسانی بشه که این حالات رو نداشته باشه. فنرا جمهور را توضیح میدن، همین مثالات رو توضیح میدن، ما میبینیم همه مردم را، جمهور مردم را که یحکم و حکم میکنن به قبیح بودن تعذیب و آزار دادن حیوان، بگن من آزار موری که دانه کشد، اذیت آزار حیوانات بده، چرا؟ اتباعا لما بالغریزه، اجهت متابعت اون چی که در نهاد اوست، در روان اوست، من رقت و العد، حالت رقت و عطوفتی که داره، این حالت اجازه نمیده که بدون جهت اذیت و آزار بکنه. مثال دیگر، و جمهور میبینیم که جمهور مردم مده میکنن کسی را که یعین و زعفا، کمک کار زعفا باشه، رون همون حس نودوستی که در افراد هست، کمک میکند زعفا را، کمک میکند مرزا را، و یعنی عنایت میکند و توجه داره به رعایت ایتام، بی سرپرست ها، مجانین، افراد مجنون، بلکه بالاتر به حیوانات آب و دانه میده، کمک میکنه. اینا تماما به خاطر مقتضای رحمت و شفقتی است که در انسان وجود داره. مثال سوم، یحکم به قبح کشف العورته، انسان ها جمهور حکم میکنند، یحکم اون جمهور حکم میکنند، جمهور مردم به اینکه قبیح هست کشف عورت، قبیح هست کلام بزی، یعنی کلام نیشدار، کلام فحش، کلام زشت و فحش قبیح هست. چرا؟ لأنه این حکم مقتضای حیا هست، حیا وادارش میکنه، شرم وادارش میکنه. مثال چهارم، و یمده المدافع عن الارض، میبینیم که مردم شخص مدافع و دفاع کننده را از وطنش، از اهلش، از ناموزش ستایش میکنن، این کار را حسن میدونن، به مقتضای حالت تعصب و غیرتی که در هر انسانی هست. مدح میکنن جمهور مدافع را از اهل، از اهل بیت خودش، از عشیره بستگان خودش، از وطن خودش، از امت و دین خودش، اینا، زیرا که این کار، این دفاع مقتضای غیرت و حمیت انسانه، این غیرت و تعصب باطنی اینو وادار میکنه. حضرت امیر وقتی که دشمن حمله میکرد میفرمود که دشمن آمده چنین و چنان کرده، آیا شما غیرت ندارید؟ آیا شما مردانگی ندارید؟ یعنی انسانی که با غیرت باشه از وطنش، از دینش، از مرز کشورش دفاع میکنه. این غیر ذلك از امثال این احکامی که عامه هستن بین مردم، همه مردم این احکام رو دارن. بلکه نهاز الحسن و القبح لا یعدان حسن و قبح عقلیه. اینجا حسن و قبح عقلی نیست، عاطفه میگه، احساسات میگه، این حالتهای باطنی میگه. این گونه از حسن و قبح ها شمرده نمیشه. حسن و قبحی که عقلی باشه، عقلا به ما عقلا بگن، عقل تنها حکم نمی کنه. اگر عقل صرف باشه خیلی جا عقل میگه مصلحت است که این حیوان و انسان بکشه، مصلحت اجتماعی داره، برای مردم مفیده، این حکم عقله. شافعی مقدس هم جای اجازه داده. اگر عقل باشه مصلحت اندیشه میگه اشکال نداره، اما عاطفه و انفعالات میگه چرا میکوشی، چرا این جاندار رو بی جانش میکنی، اذیتش میکنی. بعد یعنی بقی انیسن ما این حسن و خوب عاطفیه این او انفعالیه این که در اثر تحت تاثیر قرار گرفتن این حکم میکنی. و تو سب ما قضایا حاضی این گونه قضایا در نزد منطقیه نامشو گذاشتن انفعالیان، قضایای انفعالیه که بشر در اثر انفعال و تحت تاثیر قرار گرفتن حکم میکنی. ولی اجل آزا که اینا عقلی نیستن، به خاطر همین جهت لایت خلو این حسن و قوم در محل نزاع ما با اشاره، ما با اشاره در حسن قوم عقلی بحث داریم، حسن قوم عاطفی و احساسی محل بحث ما نیست. ولا نقول و نحنو، از اینجا میره سراغ اخبارگین، ولا نقول و نحنو به لزوم متابعت شرعه للجمهوری فی حاصل احکام. ما و اخبارگین که دعوا داریم، ما میگیم ملازمه بین حکم عقل و حکم شارع هست، اخباری میگه ملازمه نیست. اون احکامی رو میگیم که عقلا به ما هم عقلا حکم بکنن، اما اون احکامی که از این قبیل باشد اینا محل بحث ما نیست. ما اینجا میگیم ملازمه در کار نیست. بلا نقول و نحن و قائل نیستیم ما اصولیین به لزوم متابعت شارع مقدس خدای حکیم مر جمهور مردم را در این دست از احکام که هرچی مردم گفتن قوی هست، خدا هم بگه قوی هست، نه. چرا؟ لانه و لیسل شارع حاصل انفعالان، ما که این حکم داریم به خاطر این صفت هاییست که داریم، شارع مقدس این صفات رو نداره، نیست برای شاره یعنی خدای حکیم این گونه انفعالات تحت تاثیر قرار گرفته. ولی استحیل و وجود آفیه، محال از وجود این انفعالات در خدای حکیم و در شاره. چرا؟ لانها من صفات ممکن، این انفعالات از صفات ممکنات بشر، انسان این حجم داره، خدای متعال که موجود ممکن نیست. و انما نحن نقول، ما که اصولیین هستیم در مقابل اخباریین، ما قائل هستیم به ملازمه حکم شاره مقدس با حکم عقل به حسن و قوم در خصوص آراء محموده به تعدیبات صلاحیه، یعنی قضایایی که اقلا به ما هم اقلا به مقتضای مصلحت عامه یا مفسده عامه حکم میکنن، خصوص این بخش محل بحث الان واسیتی. و به اعتبار این که اینجا هست که ما میگیم ملازمه هست، به اعتبار این که شارع مقدس هم از جمله اقلاست، بلکه شارع مقدس رئیس العقلاست، بلکه شارع مقدس خالق العقل است، خدای حکیم آفریدگار، فلابد وقتی میگه همه عقلا به ما عقلا حکم میکنن، همین عقلی رو که شارع مقدس حجت قرار داده، خود او هم چنین حکمی داره، نستکشف حکم شارع رو. فلابد ان یحکم شارع به حکم عقلا به ما عقلا، این قسمت رو هنوز توضیح ندادیم، این اشاره است به دلیلی که در آینده برای ملازمه میارن، فعلا چون نرسیدیم نمیگیم، اصل استدلالش در آینده مطرح میشه. ولیکن لا یجب ان یحکم، واجب نیست ان یحکم اون شارع مقدس به حکم عقلا بما هم عاطفیون، اگر عقلا مقتضای عاطفه حکم کردن، شارع چنین عاطفه‌ای نداره، و مقتضای احساسات رو حکم کردن، شارع چنین احساساتی نداره، اینا مال ممکنات حکم نمی کند به حکم این امور. بلا نقول ان شارع، ما هم که اصولی این هستیم قائل نیستیم که شارع مقدس یتاد و ناز پیروی میکند مردم را در احکامشون متابعت مطلقه، چون احکامی که عقلا به ما هم عقلا میگن، چون احکامی که عقلا مقتضای عاطفه و احساساتشون میگن. تا برسیم.